معتقدی است که می تواند در سلامت آینده سازان کشورمان مؤثر باشد. دکتر پریسا قیاسی، دندانپزشک:
بی اهمیتی به پوسیدگی دندان‌های شیری هست، چون فکر می‌کنن دندان‌ها قراره بیفته، میگن خب حالا همینطوری بمونه، و چون بچه‌ها مثل بزرگسالا درد رو احساس نمی‌کنن، ممکنه یه دندون به عصب هم رسیده باشه اما دردی نداره بچه، به خاطر همین بی اهمیتن. اما خب این پوسیدگی هم به جوونه دندان دائمی زیرش که در حال رویش هست میرسه، هم مشکلات اورتودنسی ممکنه برای بچه به وجود بیاره.
آموزش مداوم مراقبت از دهان و دندان به دانش آموزان، ارائه کتاب‌های آموزشی در این زمینه، معاینه مستمر دندان دانش آموزان و توزیع مسواک رایگان با اولویت مناطق کم برخوردار از جمله برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارتقای سلامت دهان و دندان کودکان است. دکتر زهرا سید معلمی، مدیر کل سلامت دهان و دندان معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
توزیع مسواک رایگان رو در بعضی از مدارس مناطق محروم داشتیم. انجام دادن وارنیش فلوراید که ماده‌ای هست که خاصیت کاهش پوسیدگی رو داره و مقاومت دندان رو افزایش میده انجام شد.
اجرای پویش ملی سلامت دهان و دندان با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، وزارت آموزش و پرورش و دندان پزشکان بخش خصوصی، از جمله برنامه‌های معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارتقای سلامت دهان و دندان در کشور است. صفا فاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
با فعالیت سامانه بارشی نیمه غربی و شمالی کشور، امروز شاهد رگبار پراکندگی باران خواهد بود. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده این وضع تا فردا ادامه خواهد داشت. این سازمان برای 3 روز آینده هم در دامنه‌های جنوبی البرز و مناطق مرکزی کشور وزش شدید باد پیش بینی کرده. سلامی، کارشناس هواشناسی:
برای ساعت‌های آینده در شمال غرب، غرب، جنوب غرب تا حدودی دامنه‌های البرز، بخش‌های مرکزی و شمال کشورمون رگبار باران، رعد و برق و وزش باد رو خواهیم داشت. به سبب شدت فعالیت این سامانه، هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده برای استان اردبیل، شهرهای شمالی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، شمال خوزستان، همطور برای مرکزی، قم، قزوین، البرز، تهران، همطور بخش‌های از استان‌های گیلان، مازندران، گلستان بارش شدید هستش. احتمال روان آب، طغیان رودخانه های فصلی و احتمال بارش تگرگ و وزش بادهای شدید هم وجود داره. احتمال خسارت به کشاورزان و محصولات کشاورزی هم پیش بینی میشه. تقاضا داریم کشاورزان محصولات آماده برداشت رو هرچه سریعتر به مکانهای سرپوشیده انتقال بدن و همطور از اقامت در حاشیه رودخانه ها هم اجتناب بشه. علاوه بر بارندگی ها، وزش بادهای شدید هم طی این مدت در مناطق مرکزی، بخشی از دامنه های البرز، مناطق شرقی، همطور بخشی جنوبی کشور اتفاق میفته که وزش باد شدید، احتمال خسارت، خیزش گرد و خاک کاهش دید، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی وجود داره. بخشی از خلیج فارس، سنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر هم مواج. فعالیت‌های دریایی باید با محدودیت انجام بشه. تشکر و خدا یار و نگهدارتون باشه.
بزرگترین مرکز تجاری پایتخت لهستان طعمه حریق شد. بر اساس گزارش ها، مرکز تجاری ماریویلیسکا واقع در ورشو پایتخت لهستان به طور کامل در آتش سوخت. این مرکز خرید 1400 واحد تجاری داشته. مقامات محلی اعلام کردند که این آتش سوزی تلفات جانی نداشته است. به گفته فرماندار واحد آتش نشانی ورشو، تقریبا 100% این مرکز تجاری خرید سوخته است. حدود 200 آتش نشان در عملیات اطفای حریق شرکت داشتند. دود سیاه ناشی از آتش سوزی آسمان مناطقی از این شهر را سیاه کرده است.
تیراندازی در آمریکا 15 کشته و زخمی بر جا گذاشت. در این حادثه که در یک مهمانی در جنوب آلاباما رخ داد، 3 نفر کشته و 12 نفر هم زخمی شدند. منابع بیمارستانی حال برخی از زخمی ها را وخیم گزارش کردند و از احتمال افزایش قربانیان این حادثه خبر دادند. بنابر اعلام پلیس، در این حادثه چندین نفر به یکدیگر تیراندازی می‌کردند. پلیس از شناسایی یک مظنون خبر داده، اما تاکنون هیچ فردی بازداشت نشده.
همکارم آقای حسین واقنده و خبرهای ورزش.
سلام، روز شما بخیر. هفته 27 لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با 3 مسابقه در تهران، اصفهان و اهواز به پایان میرسد و در مهمترین آنها تیم استقلال تهران از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی میزبان فولاد خوزستان است. سعید رجبی مربی استقلال و عبدالله ویسی سرمربی فولاد.
همه بازی‌ها برای ما اهمیت داره و ما با تمرکز بسیار زیاد تو این بازی انشالله حاضر میشیم و امیدوار هستیم که بتونیم یه بازی منطقی و قابل قبولی رو ارائه بدیم.
مثل دوی ماراتون که به حال چند متر آخرش بسیار حیاتی میشه. پایین جدول خیلی 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 حساس تره و بالای جدول میشه گفت حساس. یعنی فقط دو تا تیم هم برای قهرمانی میجنگن، ولی 5 تیم پایین برای نیافتادن دارن میجنگن. خب متاسفانه فولاد هم جز اوناست.
استقلال در حال حاضر با 57 امتیاز و یک بازی کمتر از پرسپولیس 59 امتیازی در پله دوم جدول قرار دارد و فولاد خوزستان با 22 امتیاز رده ما قبل آخر جدول ایستاده است. همزمان با این بازی زبان در فولادشهر اصفهان پذیرای پیکان تهران خواهد بود و دو تیم پانوس به دست استقلال خوزستان و نساجی مازندران هم از ساعت 18:30 دقیقه در اهواز با هم روبرو خواهند شد. تیم ملی هاکی سالونی بانوان ایران مسابقه قهرمانی آسیا را طوفانی آغاز کرد. در روز نخست رقابت‌ها در چونبوری تایلند تیم ایران برابر عمان قرار گرفت و این تیم را با نتیجه 8-0 شکست داد. تیم ملی هاکی بانوان ایران فردا با مالزی دیدار می‌کند. بلا تکلیفی 3 ساله فدراسیون ژیمناستیک به پایان رسید و زهرا اینچه درگاهی به ریاست این تشکیلات المپیکی انتخاب شد. در مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک امروز در حوزه نماینده فدراسیون جهانی برگزار شد. زهرا اینچه درگاهی در رقابت یک نفره با کسب 60 رأی از مجموع 66 رأی مخوزه به مدت 4 سال به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. حبیب نوظهوری و عابد حقدادی دیگر کاندیداهای تایید صلاحیت شده این انتخابات بودند که پیش از آغاز رأی‌گیری انصراف دادند. و تیم پورتو در آخرین بازی خانگی خود در فصل جاری لیگ برتر پرتغال با گلزنی مهدی طارمی 2-1 بوواویشتا را برد و با 69 امتیاز در رده سوم جدول باقی ماند. در این بازی مهدی طارمی که قرار است تابستان امسال پورتو را به مقصد اینتر ایتالیا ترک کند، در دقیقه 98 با ضربه سر تماشایی گل برتری پورتو را به ثمر رسوند و وداع با شکوهی با هواداران این تیم پرتغالی داشت. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
حالا به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران رسیدیم. دبیر انجمن صنایع همگن قطع سازی خودرو میگه قطعات خاص و با کیفیت بالای خودروهای مختلف در داخل کشور تولید میشه. بر اساس آمار این انجمن داخلی سازی قطعات خودروهای داخلی به حدود 75% رسیده است.
ECU یا همان رایانه خودرو. آقای رضایی قطعه ساز،
یکی از قطعات هایتک خودروز امروز در خودروها به کار میره.
قطعه الکترونیکی حساس که تولید آن در داخل کشور ممکن نبوده و نبود آن در سال 1400 170,000 خودرو در پارکینگ خودروسازان نگه داشت. اما حالا شرایط فرق کرده. آقای محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی،
قطعات خاص با فناوری بالا و اصطلاحاً هایتک داخلی سازی شده و الان به طول انبوه رسید.
ECU تنها قطعه ای نیست که داخلی سازی شده. آقای آریان فر قطعه ساز،
با استفاده از دانش بومی جوانای همین کشور، همین مملکت، بعد از تحریم ها ما تونستیم به فرمول مواد اولیه لنت ترمز برسیم و کل فرایند میکس و تولید داخل کشور انجام بدیم.
آقای فراتی قطعه ساز،
ما تمامی قطعات اصلی قوای محرکه تامین می‌کنیم به صورت تگ‌سوز، یعنی همه سیلندرها آلومینیومی و بلوک سیلندرها رو تگ‌سوز ما تامین می‌کنیم.
آقای مطلب زاده رئیس کمیته ساخت داخل انجمن قطعه‌سازان میگوید در حال حاضر 75% قطعات ساخت خودرو داخلی سازی شده.
برای خودروهای جدید با توجه به هنوز به تیراژ ننشستن، مثلا ریرا که خودروی که هنوز بازار نیومده، اون الان قراردادش 1.5 سال بسته شده با زنجیره تامین داخل، در حال داخل سازی هست که با داخل سازی بالایی بیاد وارد بشه.
آقای مطلب‌زاده در بین صحبت‌هایش به مشکلاتی اشاره کرد که مانع داخلی سازی 100% شده.
پلیمرهای مهندسی متاسفانه از کشور ما مواد اولیه به صورت خام فروشی چیز دیگه باب اینجا. خب همون مواد خام میره با تکنولوژی تبدیل به موادی میشه که ما خودمون لازم داریم میایم وارد میکنیم. به لحاظ قیمتی، قیمت تمام شده کارخونه هستش فرض بفرمایید 10 ریال بودن، حالا باید بفروشی 5 ریال، پس کارخانه ها رو زیانده کردن.
نهضت داخلی سازی قطعات خودرو سال 1400 کلید خورد، اما این نهضت با برگزاری چند میز شکست خورد. آقای بیگلو دبیر انجمن قطع سازان:
زیر ساخت و مواد اولیه مورد نیاز برای خودکفایی خیلی قطعات مثل همون قطعات الکترونیکی در کشور وجود نداشت. رسیدیم به جایی که مجموعه الکترونیک رو ما خودکفا کرده بودیم، ولی به قطعات زیر مجموعش که میرسیم امکان خودکفایی وجود نداشت، عملا معنی نداشت که در میز شرکت کنیم.
به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، اگر مشکلات رفع و این میزهای تخصصی برگزار میشد، تا کنون به داخلی سازی 100% تولید قطعات خودرو رسیده بودیم. فائزه شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدهید. پیک نیمروزی.
بله، پیک نیمروزی را میشنوید. صادرات مواد شوینده از کشور پارسال به حدود 100 میلیون دلار رسید. صادرکنندگان میگن کیفیت کالاهای ایرانی در این حوزه به ویژه بسته‌بندی افزایش یافته و با نمونه‌های خارجی رقابت میکنه.
95 میلیون دلار میزان صادرات مواد شوینده کشورمان در سال گذشته است. برادران معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
اگر کیفیت کالای ما مناسب نباشه، ما الان نباید بازارهای صادراتی رو بتونیم جذب کنیم. مواد اولیه رو خب با یک عدد 34 میلیون دلاری تونستیم تامین کنیم، پس ما ترازمون مثبت هستش.
صادرکنندگان برای افزایش صادرات مواد شوینده دیدگاه‌هایی دارند. دیدگاه جمعی از صادرکنندگان:
وقتی به بحث صادرات می‌رسیم، اولین قدم برای صادرات ارتباطه. ما بتونیم ارتباط بگیریم با تجار خارجی، با کشورهای خارجی، که این مستلزم اینه که ما بتونیم توی بحث اتاق‌های بازرگانیمون رو قوی‌تر بکنیم.
اگه بتونیم نمایشگاه‌های منطقه‌ای داشته باشیم، به هر حال نمایشگاه‌هایی که امکان بازدید مصرف کننده های حداقل همسایه همون کشورهای همسایه وجود داشته باشه و این نمایشگاه‌ها فعال و پویا باشن، میتونه یه قدم خیلی خوب باشه تو حوزه صادرات.
نوع مصرفی که هر کشور داره انجام میده رو، نوع مصرفشون رو پیدا کنیم و کالام رو به سمت و سوی اون تولید ببریم، یعنی متفاوت ویژه عمل کنیم و ببینیم که هر کشوری چه نوع کالایی رو میپسنده.
صادرکنندگان به بسته‌بندی محصولات نیز اهمیت میدهند.
طی حداقل 10 سال گذشته ما یک رشد جدید و جالبی رو داشتیم در بسته‌بندی محصولات. محصولات جدیدتری ایجاد شدن، بسته‌بندی های نوآورانه‌تری ایجاد شدن و از اون شکل گذشته محصولات خارج شدن و الان با آملانج های مختلفی شما محصولات رو میبینید و تاثیر بسیار بسزایی داره در انتخاب مصرف کننده نهایی.
با توجه به سفرهایی که به کشورهای همسایه کردم، میبینم که بسته‌بندی ایران رشد بسیار خوبی نسبت به سالهای گذشته داشته و ما از نظر بسته‌بندی کاملا رقابتی هستیم تو بازارهای هدف صادراتی.
جامعه شناسی اون کشور رو بشناسی که با سبک و سلیقه اون کشور بتونی بسته‌بندی نوع کیفیت محصولات رو در واقع ارتقا بدی و اینکه رقبا رو بشناسی.
راهکار دیگر برای حضور در بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری مشترک در تولید مواد شوینده است. راد سعید، صادرکننده:
تولیداتی رو در کشورهای اطراف از جمله در عراق، در افغانستان و حتی حوزه CIS و اخیراً تو کشور روسیه هم این اتفاقات با سرمایه‌گذاری کشور ما انجام شده.
به گفته مدیر کل دفتر صنایع سلولوزی وزارت صمت، رشد 10% صادرات مواد شوینده بهداشتی و آرایشی در دستور کار سال جاری است. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای نیمروزی و همینجوریم پیک نیمروزی رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:21 عصر خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟
میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
خرید هر یک از محصولات یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و تلویزیون‌های 43 اینچ و بالاتر سام، برنده یکی از خودروی عیدانه سام باشی. فقط تا پنجم تیر ماه فرصت باقی است.
امروز می‌خوایم بریم فرش بخریم.
از کجا؟
نمی‌دونم. اگه فرقی هم می‌کنه.
فرق می‌کنه.
شما در فرش بهشتی میتونید بدون پیش پرداخت و با اقساط بلند مدت خرید کنید. اما نکته مهم اینجاست که تمام فرش‌های با کیفیت متنوعی که اینجا میبینید تولید خود فرش بهشتیه، کارخونه فرش بهشتی.
گفتم بهشتی فرق میکنه.
خرید اقساطی به قیمت کارخانه فرش بهشتی.
زندگی مجموع انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی‌کنم، چون مطمئن رو انتخاب می‌کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان.
انتخابی مطمئن.
پرسا. به نام خدا. سلام، این مسابقه پیامکی پرساست که دوباره از رادیو ایران تقدیم شما میشه. مطابق روال گذشته هر روز 3 سوال در این مسابقه مطرح میشه که شما میتونید با پاسخ دادن به هر کدوم از سوالات به صورت پیامکی به قید قرعه یکی از 3 برنده امروز مسابقه پرسا باشید. اگه به هر 3 سوال امروز پاسخ درست بدین، شانس برنده شدن شما در قرعه کشی مسابقه ما 3 برابر میشه. و حالا سوال اول مسابقه پرسای دوشنبه 24 اردیبهشت. مقام معظم رهبری در سخنان خود در آبان 1398 این موضوع را نعمتی بزرگ برای کشور معرفی کردند. اگه فکر میکنین جواب منابع طبیعیه، عدد 11 رو به 30090 ارسال کنید. اگه تصورتون اینه که جواب موقعیت راهبردی کشور در جهانه، عدد 12 رو به 30090 بفرستید. و اگه به نظرتون نعمت وجود جوانان انبوه و فراوان جواب ماست، عدد 13 رو برامون به 30090 پیامک کنید. یادتون باشه که فقط عدد گزینه درست رو برامون ارسال و از نوشتن هر مطلب اضافه‌ای پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک پاسخ فرصت دارید. ساعت 20 امشب در ویژه برنامه زنده پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
رادیو ایران،
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی،
شهید حسن آید نماینده مردم نجف آباد در دوره اول مجلس شورای اسلامی بود. در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 14 مرداد 1360 در مقابل منزلش در تهران توسط گروه سازمان مجاهدین خلق با شلیک 60 گلوله به شهادت رسید.
میشنوید
28 خرداد سال 59 ساعت 10 صبح نسخه 383 روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شد. مقاله‌ای داشت با تیتری درشت:
طرح توطئه توسط دکتر آیت.
توطئه‌ای که گویا علیه بنی سعد رئیس جمهور و مطرح شده بود.
بادامچیان عضو شورای حزب جمهوری اسلامی در سالهای 1357 تا 1366.
چنان موجی را انداختن که بنده خودش آیت شد، آیت کودتاگر، کودتاچی، همه جا خیلی فضا سنگین شد علیهش.
مقاله درباره نوار صوتی بود که پیاده و منتشر شده بود از صحبت‌های حسن آیت، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بود.
تو مجلس شورای اسلامی را می‌رفت، کسی جرأت نمی‌کرد باش را بره. هر جا می‌رفت آیت کودتاچی، هر روز هر شب یه گروه می‌رسن طرف حزب تو سرچشمه همین قدرگاه که علیه آیت کودتاچی شعار می‌دادن که آیت کودتاچی اعدام باید کرد.
همان شب در جلسه شورای مرکزی آیت اعلام کرد:
این حرفا رو من نزدم، حرفای من تحریف شده است.
برای روشن شدن واقعیت از بنی سعد درخواست شد تا نوار صوتی را تحویل دهد.
بنی سعد حدود 20 روز طول داد تا بالاخره نوار رو دادیم به حسن اجاره دار که از شهدای هفتم تیره و آقای جواد مالکی، اونم از شهده هفتم تیره، اینا قرار شد پیاده کنن بدن. آقای مالکی وقتی پیاده کرد اومد تو شورا گزارش داد، گفت این متن نواره، اینم سانسورهای بنی صدره.
مشخص شد که حرفهای حسن آیت تحریف شده. به نظر می رسید توطئه علیه آیت شکل گرفته باشد، نه رئیس جمهور. دوستان آیت درخواست کردند که شکایت کنند، اما امام نظر دیگری داشتند.
امام فرمودند که اگر شما یک میثاق وحدتی با او ببندید خوب است.
حسن آیت نظر امام را مرجع قرار داد و از شکایتش گذشت.
امام من نفر بودن از اصطلاح شکایت و اینا، ولی اون رضای امامت امت، این درس بلند اینه.
اما حسن آیت که بود؟
مرحوم شجونی، نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی.
آیت که در یه فاز بالاتر از ماها بود.
مرحوم اسرافیلیان، نماینده دوره دوم مجلس شورای اسلامی.
مرحوم آیت هم چیزهایی میفهمید که شاید امثال بنده حداقل توهین به دیگران نشه، نمیفهمید.
منصوری، پژوهشگر تاریخ معاصر.
در سال 58 کسی اصلا این مسئول متوجه نبود اصلا، که حالا مثلا فرمانده کل قوا مثلا با رئیس جمهور باشه که تو همه جای دنیا هستش. ایشون گفت نه، رئیس جمهور 4 سال 8 سال میاده میره، ولی قوای مسلح باید به یک جای ثابت گره بخوره.
بادامچیان عضو شورای حزب جمهوری اسلامی در سالهای 1357 تا 1366.
از روشنگری او خیلی بعضیا می‌هراسندی.
صدای شهید آیت:
اکنون اینان مشغول تدارک توطئه وسیعی برای واژگون ساختن جمهوری اسلامی ایران هستند، ولی من از اینجا به اونها اعلام میکنم که بوی کبابی که به مشامشون خورده است بوی کباب نیست.
مرحوم کریمی، نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی.
اطلاعاتی از عوامل جاسوسی بیگانه داشت و گاه و بیگاه مستقیم یا غیر مستقیم یا در محافل خصوصی میگفت.
14 مرداد سال 60 ساعت 8 صبح مقابل منزلش با شلیک 60 گلوله.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران. نگین، ناماوران ایران زمین.
او اولین رمان‌های تاریخی در ایران را نوشت. رمان‌هایی که از نظر زمان اتفاقات تاریخی، نام اشخاص و مکانها و نیز صحت رخدادها قابل قبول و قابل استناد می باشند. وی را از پیشگامان داستان نویسی مدرن در ایران می دانند.
موسی نصری همدانی در سال 1260 در شهر کبودراهنگ استان همدان به دنیا آمد. او تحصیلات مقدماتی را نزد پدرش که از عالمان دینی بود آموخت. سپس در جوانی به همدان آمد و ضمن اشتغال به کار معلمی به تحصیل علوم ریاضی، فلسفه و عرفان پرداخت و در برخی از آنها به مدارج عالی رسید. شیخ موسی نصری سالهای فراوانی در دبیرستانهای تهران و همدان به تدریس مشغول شد و در تأسیس برخی مدارس در همدان نقشی اساسی بر عهده گرفت. ریاست بر آموزش و پرورش استانهای کرمانشاه، کردستان و همدان در مقاطع مختلف زمانی از جمله فعالیت‌های مدیریتی شیخ موسی نصری به حساب می‌آید. او نویسنده مجرب با نثری ساده و جذاب بود که مدیریت روزنامه اتحاد را هم برای مدتی بر عهده داشت. بسیاری از نوشته‌های سیاسی اجتماعی او در این روزنامه به چاپ رسیده است. از استاد نصری آثار علمی و ادبی ارزنده‌ای به یادگار باقی مانده که بسیاری از آنها به چاپ رسیده است. او در سال 1332 و در سن 72 سالگی چشم از جهان فرو بست.
یکی از آثار مهم برجای مانده از استاد موسی نصری همدانی شرح مثنوی معنوی است که یکی از نخستین شعرهای موجود بر مثنوی مولوی به زبان فارسی می باشد. کتاب عشق و سلطنت که در سه بخش تألیف شده است یکی دیگر از آثار اوست که از اولین رمان‌های تاریخی ایران به حساب می آید.
کشف فرمول حل معادلات درجه سه و برخی اشکال هندسی و ساخت ساعت آفتابی شاخص را به استاد موسی نصری نسبت دادند.
موسی نصری همدانی را میتوان یکی از پیشگامان معارف ادبی کشور و استان همدان دانست که از ابتدای تأسیس انجمن ادبی همدان عضو آن بوده و مدتی نیز ریاست انجمن را بر عهده داشته است.
نگین
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. از تهران رادیو ایران در کنار شما هستیم تا ساعت 22. امیدوارم ما رو همراهی بفرمایید. عصر دلپذیر و بارانی شما به خیر باشه. بهترین لحظه ها رو برای شما دوستان عزیز آرزو می‌کنیم. ما رو همراهی بفرمایید. گلبان